الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. جای بسیار خوشحالی است و شکر پروردگار است که امشب ما در خدمت بهترین قشر از اقشار مردم هستیم، که بهترین قشر قشری است که دنبال دانش هست و دنبال علم هست. مردم به اعتبار اختیار کسب و حرفه طبقات مختلفی را دارند و هیچ طبقه به اندازه اون قشری که دنبال دانش هست، دانشجوی طالب العلم، به اندازه او هیچ قشر ارزش نداره. این محبوب ترین گروه همینه که دنبال علم باشد، خواه علم روز هست و علم دانشگاهیه، علم عصریه هست یا علم شریعت هست و علم دینه. دانش دانش هست، علم علمه و ارزشمنده و ارزش انسان و ارزش بشر هم با علم هست و با دانش، نه با جهل. جهل درجه انسان پایین می آورد و جهل انسان از آسمان به زمین می اندازد و جهل دشمن انسان، دشمن بشر و بالاترین دشمن ما و انسانیت جهل و نادانی است. اما علم و دانش و معرفت و شناخت این نعمت بسیار عظیم هست و نعمت بی بدیل و نعمت بزرگ. لذا اول از هر چیزی بنده خوش آمد عرض می کنم، خیر مقدم میگم به تک تک مهمانان گرامی و دانشجویان عزیز و ارزشمند و دانشگاهیان، اساتید محترم دانشگاه، اساتیز محترم حوزه، همه مهمانان ارزشمند و گرامی، عزیزان ما که از شورای شهر تشریف آوردن، این هم دانشگاهیان و از بعض ادارات هم هستن، هم دانشگاهی ما، شما را به عنوان دانشگاهی خطاب میکنیم، به تو به عنوان دانشجو شما را عنوان میکنیم. شما بهترین مهمان عزیز و ارزشمند ما هستید و ما نتوانستیم که شما را کاملا اکرام بکنیم و شما را احترام بکنیم و از شما عذرخواهی میکنیم بر کاستی ها، کمبود ها، این که مهمانان ما بتوانه به جایگاه خودشون قرار بدیم، از این عذرخواهی میکنیم. کسی را یک جایی دیدم و گفت که صحبتی کرد و گفت که شما در فلان جلسه فارغ التحصیلی گفتید که مهمان میزبان مهمان غلام مهمانه و مطلبی را یاد که گفت شما این مطلب گفتید، درست همین طوره. او میزبان هایی که معرفت دارند، شناخت دارند، خود را خادم مهمان می دانند و خادم مهمان قرار می دن. خودشون در هر جایگاهی باشند، هر مرتبه باشند و از اسلاف ماضی رحمه الله همین طور نقل حالات اونا که برای مهمانانشون چگونه خدمت کردن جانانه. و لحظه ما از خواهی می کنیم از این که او جایگاهی که شما داشتید نتوانستیم شما را قرار بدیم و از شما پیش افیش بلکه علف آیان جلسه هست و اولا و آخرا از شما عذرخواهی میشه. و این عرض می کردیم که این نعمت از جانب رب العالمین است اولا و در درجه اولا باید خدا را شکر گزار باشیم، چرا که الله میگه همه نعمتایی را که شما دارید از جانب خدا هست. و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجئون. در وقت مصیبت ما به سوی خدا فریاد میکنیم و نعمت همه از جانب فروردگار، او ولی نعمت و فناگاه ماست. و هم از عزیزانی که شکر گزارم که به هر حال زحمت کشیدن و معاملت آموزشی هست و دفتر امور دانشجویی و سایر عزیزانی که قسمت های دیگر که در فضیلت خدمت کردن، در استقبال، در انتظامات و همه عزیزان در هر قسمتی در فضیلت شما، در خدمت شما مهمانان ارزشمند همکاری کردند، از بخشای مختلف حوزه ما از همه شکر گزاریم. واقعا سخنرانی صبح خیلی نشسته بودم بنده و اکثر سخنرانی ها را گوش کردم، هم دو نفر از عزیزان، دو شخصیت از عزیزان دانشگاهی صحبت کردن، زیبا صحبت کردن انصافا، دو نفر از اساتیز حوزه، از اساتیز برجسته حوزه صحبت کردن و چقدر زیبا صحبت کردن. دانشجوی عزیز مقاله خان، زیبا مقاله خان و برنامه ای که قبل بود، آغاز برنامه نبودم، تقریبا یک شروع ساعت بعد آمدم و پرسیدم که پرسش و فاسخ اصل برنامه چگونه بوده، دوستان گفتن بسیار زیبا، برنامه بسیار زیبایی بوده، هم دانشجویان استقبال کردند و هم پرسش و فاسخ به خوبی برگزار شده و هم از قرائتی که الان خوانده شد، مقاله که دانشجوی عزیز قرائتی که از اساتیز حوزه خواندند قرائت کردند، همه این برنامه الحمدلله بیزی بایی تا اینجا پیش رفته و آخری برنامه هست که چند جمله صحبت هست و ما هم کوشش میکنیم انشاءالله که طولانی نشه و شما را خسته نمی کنیم که نمازم شب باید برگزار کوشش میکنه سر وقت برگزار بشه و صحبت مختصری است. از شما درخواست داریم که دعا کنید الله تعالی آنچه که رضایت پروردگار است و به نفع شما و بنده هست الله تعالی به زبان ناقص بنده و فکر ضعیف بنده جاری بگرداند و همه ما هرچه داریم از پروردگار داریم و همه ما تاریم به منزل تاریم و زبان به سر و صدا در میاییم که او تار زننده که رب العالمین تارا حرکت بده و اگر او حرکت نده از ما هیچی ساخته نیست. درود ختم فرمایید موسیقی. ما وقتی که میخواییم جایگاه یک چیزی که خیلی مهم اینه که این نکته را ما بدونیم که انسان چه گوهری ارزشمندی است و چقدر این گوهر الله قیمتی آفریده. برگردیم ما به خلقت آدم علیه الصلاه و السلام و که آدم را الله تعالی به وجود آورد و خلق کرد، آدم را الله یک گوهر بسیار ارزشمندی و گرانبهایی قرار داد آدم علیه الصلاه و السلام و فرزندان آدم که تا قیامت می آیند همه در واقع انسانان و انسان ها همه گوهر ارزشمندند. و اولی چیزی که الله تعالی به آدم داد علم بود و دانش بود که داد و فرشتگان وقتی که آدم را الله تعالی می خواست خلق کنه به فرشتگان مشورت کرد. البته مشورت به این معنا نه که فرشتگان نظر بدن شاید نظرشون ثواب باشه، نه، مشورت الله به این معنا هست که اگر فرشتگان اشکالاتی دارن اشکالاتشون جواب داده بشه. چرا که فرشتگان عالم الغیب نبودن و الله عالم الغیبه، بلی انبیاء علیهم الصلاة والسلام و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مشورت کردن و در مشورت نظر خود را تغییر دادن. گاهی با مشوره یک صحابی یک زن آن حضرت نظرش را تغییر داده، چرا که انبیاء نیاز به مشوره دارن، انبیاء عالم الغیب نیستن، ولی الله غیب میدونه و فرشتگان نمیدونستن. ولی بعض هم این مشوره که الله با فرشتگان کرد الله با او جایگاهش با نزدیکانش با مقربانش با فرشتگان معصوم مشوره میکنه تا سنت مشوره را بیاندازه، تا به ما تعلیم بده که مشوره حیاتیه برای تون مهمه و مشوره اگر نظر شما صاحب باشه درست باشه میتوانید آنهایی که خلاف مشوره میده قانعشون بکنه یا اونا شما را قانع میکنن. اینجا یک جانب بود که الله میخواست از ذهن پرشتگان این شبهه را رفع بکنه که الله تعالی آدم برای چه خلق کرده، او کاری که آدم میخواد انجام بده ما انجام میدیم که تسبیح و تقدیس پروردگار است. و پرشتگان وقتی که مشوره دادن که ما پروردگار اگر تسبیح اگر ذکر و عبادت ما انجام میدیم اینا، الله تعالی فرمودن که من میدانم آنچه که شما نمیدانید، ولی الله این نقطه را روشن کردن که من چه میدانم چه چیز را میدانم که شما نمیدانید، خدا همه چیز را میدانه. و بالاخره الله تعالی یک آزمون برقرار کردن و امتحان برقرار کردن و امتحان علمی بود و این علم شریعت نبود، ای علم دین نبود، بلکه این علم حیات و زندگی بشر بود که الله تعالی به آدم آموخت. تمام نیازهای بشر را اینجا الله تعالی به آدم علیه الصلاه و السلام آموخت. همه این ایجادات و بعض معتقدان همه اختراعات که بشر تا قیامت میکنه الله میخواسته این زمینه‌اش را در وجود بشر بگذارن، در تعلیم آدم قرار داد و به آدم آموزش وسیع داده شد. تمام این مسائل حکومت داری و تمدن و مدنیت و زندگی، طرز زندگی، طریق زندگی، کشت و زرع و صنعت و همه اینها را الله تعالی به آدم آموخت و بسیاری از کارشناسان نظرشون همینه. و اینجا الله تعالی فرموده و علم آدم الاسماء، الله تعلیم داد به آدم اسماء را و اشیاء را تعلیم داد، نام های اشیاء را یا مسمیات را، این چیه، نامش چیه و این منافعش چیه، استفادهش چیه، چگونه به وجود می آید. تعلیم دادن و الان به فرشتگان فرمودن که آزمایش گرفتند از آدم. فرشتگان هم در این محفل و مجلس بودن. فرشتگان این مسئله، این علم در صلاحیت اونها نبود، این درس فرا نگرفتن، متوجه نشدن. اما آدم مثل بلبل جواب داد و آدم این استعداد داشت، این صلاحیت خدا به آدم داده بود. و وقتی که آدم جواب داد و فرشتگان نتوان شدن، نتوانستن جواب بدن و گفتن پروردگارا آنچه که شما به ما تعلیم دادید، یعنی استعداد دادید به ما، صلاحیت دادید، ما همون میدانیم. پروردگارا این علم در صلاحیت من نیست. و الله فرمودن که من مگر نگفتم شما را که میدانم آنچه را که شما نمیدانید، من این شخص را برای همین پیدا کردم، برای این دانش پیدا کردم، این هست که میتوانه دنیا را اداره بکنه، خلافت انجام بده. کسی که علم نداره او شایستگی خلافت و توانایی خلافت نداره. اینجا بود که الله تعالی به همه فرشتگان دستور داد که آدم شما الان سجده بکنه. چرا؟ دارای علم، دارای دانش، جایگاه خلافت از آن آدم، آدم میتوانه جانشین رب العالمین بر روی زمین باشه. خدا به او شایستگی جانشینی را داره. و فرشتگان برای دیگر کاری پیدا شدن، برای این پیدا نشدن. فرشتگان همه سجده کردن آدم، حتی جبرائیل امین و اسرائیل و اسرافیل و میکن مقربان درگاه خدا و بزرگترین فرشته ها حضرت آدم سجده کردن. ادای احترام بود، سجده عبادی نبود، سجده تعظیمی بود، ادای احترام بود. و الله به آدم دو چیز علا دادن، علم دادن، دوم کرامت دادن. ولهذا این سجده بعد از علم نشان آنه که انسان، علم لازمه زندگی انسانه، علم لازمه پیشرفته، لازمه ترقیه، لازمه توسعه و لازمه آنچه که خدا انسان پیدا کرده برای انسان. الله برای چه چیزی پیدا کرده؟ برای اهدافی که پیدا کرده بدون علم نمیشه. و روی این هم آدم دارای علم شد و هم آدم دارای کرامت شد. و بنده اینجا این تاکید دارم که علم شریعت نبود، این علم دین نبود. چرا؟ الله می فرماید علم آدم الاسماء کلها، آدم را الله تعالی اسماء اشیاء را تعلیم داد. به این علم دانشگاهی بود که الله تعلیم داد، این علم روز و عصریه بود، علم زندگیه که الله تعالی به آدم علیه السلام تعلیم داد. و بعد به او کرامت داد، حرمت داد و گویا ظاهر کرد اللہ تعالی میخواست این مسئلہ مشخص بشه که بشر جای گئے تو با علم، جای گئے تو با دانش، جای گئے تو با معرفت و شناخت، تو بدون شناخت و معرفت و علم و دانش به جایگاه خود نمیرسید. و آدم بعد از این بردی کل همینه که بعد از این آدم به بهشت برد، آدم به بهشت برد، گفت که آدم این بهشت مال توی، تو گوهری هستی که هم جانشین پروردگار، هم کرامت و حرمت و احترام هم از آن تو، تو موجود بهشتی انسان، همه انسان ها بهشتی هن. یعنی برای بهشت برای انسان آفریده شده. حدیث شریف است که هر انسان مسلمان و غیر مسلمان جای داره در بهشت. بهشت الله به نحوی آفریده که از آدم تا آخری انسان نامش مشخصه، مشخصاتش همه هستن و بهشت جایش هم مشخصه که جای فلانی کجای فرعون تا اونجا جا داره، ابو جهل و ابو لهب او زمان و ابو جهل ها و فرعون های امروز هم جا دارن در بهشت. فرمود اینجا این مال تو ای آدم، آدم اونجا رد، سبحان الله که اینجا چه جاییست، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چنان چیز الله به آل بهشت میده که نه چشمی دیده و نه گوش شنیده و نه در قلب وسوسه آمد. بهشت نمیشه اینطور فهمید تا به بهشت کسی نره، نمیدونه شنیدن کی بود مانند دیدن. شما قرآن بخونید چقدر بهشت الله تعریف کرده، همه این تعریف ها را میشنوید، ولی زمانی که خودتون برید و با چشم ببینید الان میدونید که سبحان الله چه خبره. این آیات که آدم میخانه احادیث حیران میشه و تعجب میکنه که چه چیزهای الله تعالی فریده. آن حضرت فرمودن در یک سخن که همه اندازه که عصایتون در بهشت شما عصارا بگذارید چقدر از بهشت اشغال میکنه، از دنیا و ما فیها بالاتره. و این ارزش بهششته. و بعد سروران گرامی در اثر یک نافرمانی که الله فرمود آدم این درخت نخور، شیطان وسوسه انداخت و به هر حال از حوا هم کار گرفت و آدم لغزید و این درخت خورد و آدم الله تعالی از بهشت بیرون کرد. اینها همه آموزشان، این همه درسن الله تعالی نشان داد به آدم که آدم این بهشت از آن توه، تو موجود بهشتی، اما بهشت جای نافرمانان نیست، بهشت جای معصیت کاران نیست. اگر کسی گناه کرد از بهشتش بیرون میکنن، اینجا جای پاکانه، اینجا جای گناهگاران نیست. و برو دنیا و زمین و مگر حالا بهشت مجانی نیست، آدم باید بری اونجا توبه بکنی و عمل کنی و با ایمان و عمل صالح و عمل نیک و با مقابله در مقابل نفس و شکست دادن نفس و شکست دادن شیطان که قسم خورده است که بنی آدم را گمراه میکنه و به جهنم میبره، تو به بهشت می آیی. تو آدم با کشمکش بزرگ روبری هستی توی دنیا، یک طرف نفس اماره هست و طغیانگره و اماره به سوی، یک طرف شیطانه و یک طرف کشش دنیایه و زیبایی دنیایه که تو را به خودش جلب میکنه. و تو اگر شیفته دنیا شدی و خدا را فراموش کردی، محبت خدا از دل تو کاهش پیدا میکنه و حرام و حلال انجام میدی، گناه انجام میدی، دینت را میفروشی در مقابل دنیا، دنیا را میخری. و لحظه دنیا هم هشدار داده الله تعالی که محبتش خطرناکه، پیشکش خطرناکه و الا مال و دنیا را هر کسی دوست داره و باید دوست داشته باشه تا مال حفاظت کنه، اما محبت شدید مال و انهو لحب الخیر لشدید، الله میگه سخت انسان دنیا را دوست داره. اشتر داد که انسان تو باید با همه این مبارزه بکنه، فیروز شده جای تو بهشته، تو گوهری هستی و ارزشمندی. انسان بسیار ارزش داره، اما زمان عزیزان من انسان ارزشش شکوفا میشه که انسان دارای دانش باشه. دو تا دانشم، یک دانش روزه که با این دانش همه دنیا را میسازیم و آخرت را میسازیم، اما دومی دانش، دانش دینی هست، علوم دینی، علوم شرعی، علمی که خدا را میشناسیم، علمی که خودمون را هم بشناسیم و نفسمون را بشناسیم، و علمی است که ما با او علم مرضیات الله، رضامندی الله را تشخیص میدیم که الله با چه چیزی راضی میشه. این علم شریعت و دین هم ما را میسازه، بشر را میسازه و این گوهرا شکوفا میکنه و این گوهرا به بهشت میرسانه و این گوهرا به الله تعالی میرسانه. این دوتا علم ضروریان، نیازن، و این دوتا علم اگر انسان به یک علم رفت، تنها به علم روز رفت و علم شریعتا فرا نگرفت و علم دینا، علم خداشناسی را، علم خودشناسی، آدم خودش را بشناسه و ضعفهای خودش را بشناسه و امراض معنوی خود را بشناسه و ربش را بشناسه، خودش را اصلاح کنه، هدایت کنه و عظمت الهی و بزرگی خدا و توحید خدا و معرفت خدا را کسب کنه. و لحظه این دوتا دانشان، ما یه افتخار در دنیا داریم و این افتخار فضل الهیه و نعمت فروردگاره که الله ما را این دوتا علم داده، هم علم روز و عصریا از آن مایه و ما باید برای این تلاش کنیم، فرزندان ما تلاش کنن، کوشش کنن. علم دانشگاهی علم حیاتی است، مهم پیشرفت و بالندگی بدون علم امکان پذیر نیست، و همچنان علم شریعت و علم دین، علم خداشناسی حیاتی و مهم. بدون این ما خودمون را نمیتونیم با علوم روز دنیا را میتونیم بسازیم، به فن رایانه میتونیم دست حاصل بکنیم، به فناوری هسته‌ای میتونیم دست حاصل کنیم، علوم دریایی را میتونیم بشناسیم، زمین شناس باشیم و میتوانیم بهترین معمار تربیت بکنیم، میتوانیم بهترین مهندس و بهترین طبیب تربیت بکنیم با علم روز. اما اگر علم شریعت نباشه و علم دین نباشه، علم قرآن نباشه و علم سنت نباشه، اولیاء الله نمیتوانیم تربیت بکنیم، خدا شناس نمیتوانیم، دوستان خدا را نمیتوانیم که تربیت بکنیم، رابطه من با الله و حقوق الله برگردن ما، این نمیتوانیم که تربیت. من یک نکته اینجا خدمت شما عرض میکنم که من گفتن اولی علمی که الله به حضرت آدم تعلیم داد علم روز بود، و بعد از این که آدم از بهشت الله به زمین آورد و آدم توبه کرد و توبهش قبول شد، بعد از مدت و بخشیده شد، الله آدم این زمان نبوت داده، و از این استنباط از قرآن هست، ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. آدم الله برگزید بعد از توبه و تاب علیه، رجوع کرد بر و هدا، این هدایت نبوت و وجد کضالا فهدا، ای هدایت داد و صاحب وحی قرار داد و پیغمبر قرار داد. او زمانه که او گندم خورد، اگر آدم پیامبر بود نمی خورد. البته اینجا یک بحث جداگانه هست که جایش اینجا نیست و شاید در ذهن بعضی برادران اشکال بکنه، اما این استنباط از قرآنه که آدم بعد نبوت داده شده است، بعد به پیامبری رسید. لذا این علم نبوتی که امروز در دست ماست، این فوق العاده حیاتیه، این شرف برای ملتی که هر دو علم دارن. بگاه امامی بگه افسوسه که ملت مسلمان هم علم روز داره، هم علم دین و شریعت داره، هم دین اسلام داره. و این ملت چرا با بنبست رو برویه؟ چرا در عرصه های گوناگون این ملت با ناکامی رو برو بشه؟ تنها جوابش همینه که این ملت این جایگاه دینش را نمیدونه، جایگاه قرآن را نمیداند، جایگاه تعلیم رحمت للعالمین را نمیدانه. ارزش این سرمایه لایزال و این سرمایه عظیم و این سرمایه بیبدیل نمیدانه. و الا اگر مسلمان برگرده و مسلمان واقعی بشه، جایگاهش عظیمه. عزیزان، این نقطه را هم خدمت شما عرض کنم که امروز جای حسرت و افسوسه که اکثریت دنیا به علم روز اکتفا کرده و احساس نیاز به علم علوم قرآنی و علوم شرعی، علوم دینی، علمی که معنویت ما را بسازه و ما را از درون متغیر بکنه و متحول بکنه و انسان انسان بسازه، این همی علم دینی. ولهذا اونها غافله و روی این هست که گرفتار هواهای نفسانیه. نفس بزرگترین بوت روی زمین، بزرگترین بوت روی زمین لات و عزا بوتهای بودایی نیستن، بلکه بوت نفسه. و اینها نفس فرستش میکنن، شیطان فرستش میکنن. بالاترین اهریمن شیطانه و لحظه بالاترین طاغوت اینها هستن. طاغوت همینی که اینها فرستش میکنن، راه شیطان میبرن، راه نفس میبرن. و لحظه از خدا دورن و به محض که چشم ببندن در دنیا با بمبس مواجه میشن و عذاب الهی روبرو میشن. هیچ جهاد دانشجویان عزیز توی دنیا نیست، وجود نداره هیچ جهادی که بالاتر از مبارزه با نفس باشه. شکستن نفس و منیت و تکبر و خودخواهی، این بالاترین جهاد. نفس مهار بشه، نفس رام بشه، نفس تربیت بشه که کمک کنه شما را به اطاعت فروردگار و در بر گناه شما را مجبور نکنه، نکشه آدم. و نفس سیدنا یوسف علیه السلام پیامبر زاده بودن، تزکیه شده بودن، در امتحان چگونه موفق شدن، چگونه کامیاب شدن و دست خدا را ناراض نکردن، به خاطر خواهشات نفس الله را ناراض کردن و رفتن دنبال نفس و نافرمانی خدا را کردن. بالاترین گناه و بالاترین اشتباه و بالاترین خطای مایه شرمندگی میشه، مایه رسوایی میشه، مگر کسی که توبه بکنه و توبه صادقانه بکنه و الله او را ببخشد. لحظه این انسان، عزیزان من، این علم دین هست و علم شریعت که این گوهرا شکوفا میکنه و ارزشمند میکنه. شما ببینید که همین صحابه کرام، ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی و حضرت علی، چهار تا صحابه بسیار بزرگان و همه صحابه بزرگ رسول صلی الله علیه وسلم شایستگی خلافت داشتن، شایستگی حکومت داشتن. چرا که اینا شکوفا شدن؟ قبل از اسلام اینا را کسی نمی شناخت، اینا توی جامعه شکوفا نبودن، اینا یک انسان عادی بودن. حضرت عمر فرموده که ما اینجا شطور می چرانیدیم، سربان بودم. سربان ها را و چوفان ها را و آدمان عادی و آدمان پایین ان علم شریعت، علم دین، این تزکیه، اصلاح، هدایت، این گوهر چگونه شکوفا کرد. آقا معروف ہے، این مسئله معروف ہے کہ انسان یک قره کوچک هست، همینطور که قره زمین و چه وسعته و گستردگیه و چه چیزهایی داره، انسان یک این موجود یک قره کوچک هست و قره کوچکه و عالم کوچکه، بگیم به الفاظ دیگه یک جهان کوچکه. اما این انسان وقتی که شکوفا بشه این گوهر و این گوهر تربیت بشه و این به الله برسه و با خدا باشه، اخلاقش ساخته بشه، عقیدهش ساخته بشه، عمل کردش ساخته بشه، این انسان اب انقدر وسیع میشه که انسان یک جهان میشه، یک عالم میشه، انسان یک امت میشه. ابراهیم علیه السلام اللہ تعالی فرموده ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، ابراهیم شخص، اما اللہ می فرماید ابراهیم را که امت بود، ارزشش به اندازه امت بود. و این صحابه کرام همه هر یک یک امت بودن. بلال حبشی روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی دید، صدا کرد و نزدیک آورد، گفت ای بلال، بلال غلام بود و مال یکی از مشرکین بود، مسلمان شد و او شکنجه داد او را، و حضرت ابوبکر او را دیدن که در زیر شکنجه هست، او را خرید کردن، بعد آزاد کردن. فرمود ای بلال، تو آقای مایی، سید، لفظ سیده به کار بردن، تو آقای مایی و آقای ما که ابوبکر باشه تو را خرید کرده و آزاد کرده. غلام بلال که یک غلامه که در چهرهش هیچ جای نقطه سفید غیر از دندان وجود نداشت، فرمود که تو آقای ما هستی. آقایی داد اسلام به غلام ها، آقایی داد به برده ها، برده ها را آزاد کرد. و برده ها را اگر برای موقت کسانی را اسلام حکم بردگی به اونها غلامی میداد، اما اونها را بعد تعلیم میدادن و بعد اونها را تشویق میکرد که اینها را آزاد کنید. بسیاری از محدثین ما، بسیاری از حکمرانان و خلفای مسلمین و بسیاری از نویسندگان و اهل کلام، بسیاری از مفسرین ما غلامند و یک کنیزه که آمدن به دار اسلام آزاد شدن و اینجا علم کسب کردن و دانش کردن و یک استادی شدن که توی دنیا درخشیدن. اسلام شکوفا میکنه استعدادها را و انسانا به مقام و جایگاه انسانیت میرسانه و انسانا به جنت فردوس که جایگاهش آنجا میرسانه و انسان محبوب رب العالمین میکنه. اما اگر انسان نیاید تو این برنامه دینی، فرار کنه از دین، گریز میکنه از دین، فرار کنه از دین و از دین دور بشه، دنبال هواهای نفسانی بیفته، دنبال و نفس پرستش بکنه، دنبال شیطان بره و شیطان پرستش بکنه، دنبال دنیا بره و تر و تازگی دنیا را ببینه و شکار بشه و دنیا را پرستش بکنه، مادیات و مال را پرستش بکنه، انسان نه ارزشش را از دست میده و خودش مقصره، خودش گناهگاره. چرا از عقلش کار نگرفته؟ الله به انسان عقل داده، الله برای هدایت انسان ها انبیا را فرستاده، الله کتاب نازل کرده، قرآن عظیم و شان نازل کرده و این کتاب انسان سازه و این کتاب بی نظیره و این کتاب عزیز زن هست که دنیا نمیتونه مثل این کتاب بیارد، کتاب عرضه کنه و یک سوره از قرآن بیارد. ولهذا اگر انسان عقلش را کار نگرفت و هدایت را جستجو نکرد، چرا انسان الله به فطرت دین پیدا کرده از آدم تا آخری انسان. آن حضرت فرمودن که همه انسان هر الله بر فطرت دین پیدا کرده است، یعنی تمام استعداد دینی را الله به اونا عنایت کرده، استعدادشون آماده و استعداد نور روشنایی داره برای خدا پرستی، برای بندگی الله، برای توحید، برای ایمان، برای اخلاق نیک، برای عمل کرده درست، برای دین اسلام. اما ماحول که صبح جناب مفتی حفظه الله فرمودن، ماحول و محیط خانواده این سبب میشه که انسان از مسیر فطرت خارج بشه و بر فطرتش غبار و خاکستر قرار بگیره و درخشندگی از او درخشندگیش خاموش بشه و بره دنبال مسیر گمراهی. این هشدار را الله در قرآن داده، در سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم داده و حقیقتا یه نقطه اینجا خدمت شما عرض میکنیم که شما وقتی حدیث های احادیث آن حضرت را بشنوید و بدانید، سبحان الله، همی اندازه که قرآن چه اندازه کتاب مهم و دانش بزرگیست، تعلیم آن حضرت صلی الله علیه وسلم، حدیث یعنی زندگی آن حضرت صلی الله علیه وسلم، سخنان آن حضرت و تمام عمل کرده آن حضرت به عنوان حدیث، چگونه حج کردن، چگونه جهاد کردن، چگونه نماز خواندن، چگونه با زن و بچه رفتار کردن، چگونه با مردم برخورد کردن، هر کسی از حالات هر حالتی را نقل کنه حدیثا. اینها یک نعمت عظیمه، نعمت بزرگه. واقعا انسان این حدیثا میخانه میگه اگر هان حضرت دیگه هیچ معجزه ای نداشتن، بالاترین معجزه هان حضرت قرآنه و بالاترین معجزه بعد از قرآن این حدیث و تعلیم زیبای آن حضرت. واقعا اینا گم شده، یعنی ما هستا انسان گم شده از حکمت و حدیث حکمت و حدیث قرآن هم حکمت نامیده، یعلمهم الكتاب والحکمة. آن حضرت دو چیز تعلیم دادن، قرآن تعلیم دادن و حکمت. حکمت همین حدیث است و همین تعلیم زیبایی که آن حضرت المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. شما بینید چه چیزهای اینجا، مسلمان کسی است که همه مسلمان از دست و زبان او سالم. المؤمن من امنه الناس على دماء اموالهم، مؤمن کسی است که همه مؤمنین او را در رابطه با خون خودشون و مال خودشون امین بدانند. لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له. چه کلمات ارزنجا، چه تعلیم زیبا که هر یکی از اینها میشه تشریح کرد اینها را که آن حضرت چه فرمودن. پیام آن حضرت میخواست چه جامعه را بسازه، قرآن میخواد چه جامعه را بسازه، قرآن میخواد جامعه را بسازه که نمونهش در عصر اول بود، عصر صحابه زنان صدر اسلام حضرت فاطمة الزهراء، حضرت خدیجة الكبرى، حضرت عائشة صدیقہ، حضرت حفصہ و سائر ازواج مطهرات، سائر بنات و دختران آن حضرت، سائر زنان مهاجرہ مهاجریہ و انصار و زنان صدر اسلام، کنیزها چنان ارزش پیدا کردن که شاهزادها ارزش پیدا نکردن، چنان نام نیکی تا دنیا گذاشتن که شاه و شاهزاده ها نتوانستن بگذارن. اینها انسان های با خدا، اینها اولیاء خدا بود، این اون گواری است که اسلام و دین او را شکوفا میکنه، قرآن او را شکوفا میکنه. و روی این است که ملت مسلمان باید به هر دو علم توجه بکنه، به هر دو دانش توجه بکنه. ما هم در هم برنامه هایمون باید خیلی هم تأکید میکنیم و از این بیشتر باید ما کار بکنیم. دانش جویان عزیز، اساتیز بزرگوار دانشگاه، فرهنگیان، علما و همه شایستگان در جامعه باید تلاش کنند که جامعه ما به دنبال علم بره، دنبال دانش بره، دنبال تعلیم بره. زن و مرد همه علم کسب کنند، همه دانش کسب کنند. زنان که از خواهی می کنم یک جمعیت قابل ملاحظه از دانشجویان دخترم که اینجا شرکت کردن و ما به اونها خوش آمد خاص میگیم و خوش آمد ویژه داریم خدمت اونها، که اونها با مشکلاتی که دارن و خانواده داره و سخته برای اونها، سختر جدایی از خانواده، برای کشف علم آمدن، علم کشف کنن. ولحظه این دانش باید دانش روزه باید کشف کرد، برای این باید زحمت کشید و همه بعد زحمت بکشه. و الحمدلله در شرایط کنونی بسیاری از علما هستند که در دانشگاه درس میخوانند، دانشگاه مذاهب هم باز شده اینجا، بسیاری دارن اونجا کارشناسی میخوانند، کارشناسی ارشاد، بعد دوره های دکترا را طی میکنند که اینجا نداره، در تهران داره، بقیه رشته ها اینجا هست و در دانشگاه های ملی، در دانشگاه های آزاد، مختلف کشور، داخل کشور و خارج، الحمدلله خیلی از علما مدرک میگیرن اینجا و بعد میرن دنبال علوم دانشگاهی و ما مشوق اونها هستیم، اساتیز مشوق اونها برن کسب بکنن. و همینطور ما تشویق میکنیم، همه شما را دعوت میکنیم به قرآن عظیم الشان، ما دعوت میکنیم همه ملت ایران، آی ملت ایران، آی مذاهب اسلامی، آی فرق اسلامی، همه مسلمانان، کتابی که بین همه ما مشترک، یک از مشترکات بزرگ گرایش اسلامی قرآنه. قرآن فراموش نکنید، شما هدایت بالاتر از قرآن به خدا قسم پیدا نمی کنید، شما کتاب بهتر و بالاتر والله از قرآن نمی توانید پیدا بکنید، بهترین کتاب ہے، سخن شما بهتر از سخنان رحمت للعالمین و هدایت بهتر از هدایت رحمت للعالمین به خدا قسم پیدا نکنید. شما گرایش به قرآن پیدا بکنید. روزی یکی از علمای شیعه آمده بود اینجا، از عزیزان ما، مهمان ما بود، برای ما ارزش داشت و علما رابطهشون با هم نزدیک تره. گفت از چه صحبت بکنیم با هم نشستیم، من گفتم صحبت از قرآن بهترین صحبته. تحسین کرد و گفت که خیلی چیزی خوبی بود، او تجربیات در قرآن داشت و مطرح کرد و بنده هم تجربیات طالبانه داشتم، هم صحبت کردیم، خیلی جلسه خوبی شد. همه مسلمانان از هر گرایشیان درای هر تفکریان بدونند کتابی که مشترک همه مسلمانان هست، کتاب رب الارباب، کتاب مالک الملک، کتاب خالق ما هست و رازق ما هست، هدایت در این کتاب، عقیده صحیح در این کتاب، عمل کرده درست در این کتاب، اخلاق نورانی و روشن در کتابه، این کتابی که انسان می سازه و گوهر می کنه. این سیره مبارکه آن حضرت هست، این احادیث زیبای آن حضرت هست که انسان انسان می سازه. به جای اینکه ما دنبال اینو اون بریم، بهتره که به قرآن بریم، بهتره که به سیره آن حضرت بریم، بهتره که به سنت آن حضرت بریم، هدایت میشیم. ما گاهی عرض میکنی کر کسی که درس قرآن می نشینه، خالی کنه خود را از همه تفکرات و
او برداشت های مختلفی که در ذهن از این دور میکنه بگه هرچه قرآن گفت من قبول دارم، دین همینه و مسلمان یعنی این، زانو بزنه جلوی قرآن و قرآن گوش بکنه و قرآن قطع برید نکنه و قرآن تعویل نکنه، بلکه هرچی که نص صحیح قرآنی رو بفشیده در بخش عقیده، در بخش عمل کرده، در بخش اخلاق، در بخش معاشرت، در بخش حقوق انسانی. یک نقطه اینجا خدمت شما عرض کنم که الله حقوق انسان را از حقوق خودش مقدم کرده، حقوق انسان حتی بعضی جا از توحید هم جلوتر، توحید که در اصول اعتقادی بالاترین عقیده توحیده، توحید است، نبوت و رسالت هست و معاد و قیامت، بالاترین محور توحیده، بعضی جا از توحید حقوق انسان جلوتر ذکره. و ای که بنده اونجا اون نقطه ارز کردم که اول آدم الله تعالی علوم روز را تعلیم داد تا نیاز بشره، نیاز بشره الله تعالی اول در نظر گرفت که نیازش برآورده بشه، بعد هدایت را الله تعالی به او راهنمایی کرد. و توی تعلیم آن حضرت داریم که وقتی شام هم حاضر شد و نماز حاضر شد، فرمود اول شام بخورید بعد نماز بخونید، و ما چون ضعیفیم عاجزیم، اول الله میخواد شکم ما سیر بشه، اول نیاز ما برآورده بشه، بعد سر سجده را به برگه الله بیندازیم و شکر خدا را هم به جا بیاوریم که تو ما را سیر کردی، تو به من نعمت دادی و تو ما را فضیلتی کردی. الله انقدر مهربانه به ما و انقدر رعایت ما را کرده و رعایت انسان ها را کرده که حقوق انسان را در نظر گرفته و حق انسان ما بزرگ قرار داده جای حسرت و افسوس. ما گاهی افسوس میخوریم که حقوق بشر اعتراض داره که به ما با این حال که کشوری هستیم که اسلامیه و بالاخره ما باید حقوق به نحوه رعایت کنیم که حقوق بشر از ما یاد بگیره، حقوق ما یاد بدیم، حقوق بشر را یاد بدیم، آنهایی که مدافع حقوق انسان دنیا را یاد بدیم که حقوق انسان یعنی چه، چگونه بالاخره ما باید این مطابق با شریعت اگر ما عمل کنیم، مطابق با قرآن عمل بکنیم، به هر حال درها را ما باز کنیم. اگر من امروز بنده یک کاری بودم توی مملکت درها را باز می کردم، گفت های حقوق بشر بیایید شما ببینید که ما چگونه با زندانیان رفتار می کنیم، ما چگونه عمل می کنیم، و ما شرمنده می شیم گاهی که میگه حقوق بشر ها بگه ننمز کرده حقوق بشر. ما به عنوان مسلمان باید حقوق انسان ها رو رعایت کنیم. و مسائلی هست مهمه که نگاه مهمه، نگاه ما باید روی انسان باشه، ما باید روی انسان فکر کنیم. همه انسان ها همانطور که قرآن خطابش صبح هم دوستان همین بعضی زن دانشگاهی گفتن و اساتیز حوزه گفتن که الله تعالی نگاهش به همه انسانی، خطاب های یا ایها الناس برای همه مردمه، و الله تعالی فرموده که جعل الله القعبة البيت الحرام قياما للناس، من منفعت خانه کعبه برای تمام جهان مایه خیر هست، مایه نفع بقای دنیا تا زمانی که کعبه هست و حج و عمره انجام میگیره و دین هست، دنیا را الله تعالی از بین نمیبره. ولهذا این خانه کعبه بقای در واقع عالمه، بندوبست عالمه، نگهداری عالم به سبب این محور و بندگی خداست که روی زمینه. لازم ما باید روی همه انسان ها فکر کنیم، حق انسان فکر کنیم. و ما گاهی در صحبتهای ما میگیم که
اگر دو تا شیعه و سنی باشه که هر دو برادران و شیعه شایسته تر باشه، من او شیعه را ترجیح میدم که به نفع مردم باشه، از سنی من او را ترجیح میدم. و اگر شیعه و سنی باشن و اینا هر دو شایستگی نداشته نباشن، من او غیر مسلمان گابر ترجیح میدم که بیاد بر سری پست قرار بگیره، چرا که اکه انسان زایه میشه، اوگو مردم نباید ما زایه بکنه که این شیعه یا این سنی مسلمان مسلمان وقت شایستگی نداره دستش را بگیر کنارش بزن، کسی باشه که برفت مردم کار بکنه. و عزیزی که سب قبعات و دینت برای خودت، ولی کسی باشه که برای مردم خدمت بکنه. اگر یک بلاخره دیندار پای بندی است و تهجد خانه ببری به دانشگاه درس نتونه بده، از اون کسی که نماز پنج وقت را بخونه، از اون کسی که علم داره و دانشجو را درس بده بهتره. شما سرخیز میبرید اونجا که چکارش میکنی؟ سرخیزی برای خودشه. و این مسئله است که نگاه باید نباید مذهبی باشه. نگاه مذهبی برخلاف نگاه ملیه. نگاه مذهبی، نگاه قومی، نگاه حزبی، نگاه جناحی ضربه وارد میکنه به نگاه ملی و به کشور ضربه وارد میکنه، کشورهای دنیا. من حرفم عامه و اینها خطرناکم و اینها نمیتوانند که دوام بیامد، اینها با بنبست روبرو میشن. نگاه باید ملی باشه، نگاه باید انسانی باشه. ما روی همه بشر فکر بکنیم، به منفعت همه بشر، به منفعت همه مسلمانان، به منفعت کشورمون، منافع ملی رو در نظر بگیریم. و اون وقت هست که این نگاه نگاهی است که مورد تایید دین اسلام، مورد تایید سنت، مورد اید میتوانه دوام بیابه، میتوانه از چالش محفوظ بشه. و نگاه باید نگاهی باشه که در قرآن موجوده. آزادی هم باید آزادی به بشر از اولین نیازهاش، از اولین حقوق انسانی آزادی هست که او آزادی داشته باشه. بله، وگر آزادی داشته نباشه، یعنی حقوق او پایمال شده، ضایع شده. او آزادی داشته باشه، بتوانه بیان داشته باشه، بتوانه با قلم آزادی قلم داشته باشه، آزادی مذهبی داشته باشه، هر گرایشی داره و به هر طریقی که معتقده به الله را بندگی بکنه، الله را بندگی بکنه و آزادی داشته باشه. این آزادی بالاترین آرامش میاره، بالاترین امنیت، همه امنیتی که مردم آزادی داشته باشن، دیده وسیع بشه. اگر ما به عصر حضرت علی رضی الله، دور حضرت علی برگردیم و آزادی، حیران میشیم که چقدر اینها آزادی داشتن مردم در زمان حضرت علی رضی اللہ تعالی. او جنگایی که بود، او جنگ را دشمنان اسلام را انداختن، او طراحی دشمنان بود، مسلمانان را گرفتار کرتا. و حضرت علی انقدر آزادی قائل بود که حضرت علی با یک یهودی میره به پیش قاضیش و لباس جنگی حضرت علی را میگیرن، به او قاضی میده. چقدر این عادل عدالت بوده؟ کدوم رهبر دنیا، کدوم رهبر مملکت حاضره که با در مقابل یک مدعی، او هم ذمی باشه، او ذمی بود، غیر مسلمانه، بره اونجا محاکمه بشه و آخر هم لباس جنگیش را از دست بده؟ و کدوم حاکمه که به منبر بیسته و محراب و بگه اگر من اشتباه کردم از سنت آن حضرت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمود شما چه کار میکنید؟ کسی بلند میشه و ما شمشیر شما راست میکنه و تحسین میکنه. کدوم رئیس جمهوری، اگر رئیس جمهوری امریکا آیا در اروپا چنان رئیس جمهوری است؟ آیا توی دنیا موجوده؟ در بین مسلمانان موجوده که او را تحصیل بکنم و تشویق بکنم و بگه تا این هست من سنت آن حضرت صلی الله علیه وسلم را خطا نمی کنم. آقا دوستان سلام، چون جایزه داده نشده من هم صحبتم آخره، پایین اگر نماز برگزار کنم خوب هست. صلاح مولانا عبدالرحمن شما کو جا لگا نماز بعد ما حمد جمعات تکرم آکی بودا شما دعای میشه این دعا شرکت میکنه دو انشاءاللہ ایتای جواز آزان نداتے آزان شعر کافی
ہے
ایشی قط خراب نبی دا یہ مستغل ہے رتو مستغل کا خوب ہے مردم تاخیر اگر قائم دی بیاری چی دا پا دعا بیاری چی مردم هم کشید دعا شرکت کرد. یه مدر روشنه تنو روشنه کنو سب کنه بلیشن تمامی کرو. بهرحال یک لحظه انشاءالله ما امیدواریم که بالاخره وقت تمام شده. شما دانش آخری توصیه بنده به شما اینن که هم در راستای علم کوشش کنید، در راستای دانش کوشش کنید و هم در راستای دیانت کوشش بکن. نماز حفاظ شما هست، تقوی حفاظ شمایه، ایمان حفاظ شمایه، دیانت حفاظ شمایه. شما دیانت محکم بگیرید و توصیه ما را بشنوید که این راه نجات شمایه. به دود و به سیگار و به این مسائل و مشروب و از این چیزهای نامناسب و چیزهای زشت و آلوده که شما را آلوده می کنن و شان شما نیستن. شما عالمید، شما اندیشمندید، شما دانشجویید و دانشگاهی هستید، شما علمایید و طلابید، به شدت از این مسائل پرهیز کنید. اینا زشتن، اینا بدا و حیف است که دهن شما بوی سیگار بده یا بوی خدای نکرده مخدرات بده و این بده، این از اشتینا را خدا حرام قرار داده. قرآن با شدت تمام مشروبات حرام قرار داده است. حیف است و دور از شان شما و از شان دانشجویان خدا نکرده آلوده گناه بشید، خود را آلوده بکنید، دیگران آلوده بکنید. آلودگی خطرناکه و شما طهارت حفظ کنید، پاکیزگی را حفظ کنید، پاکیزگی از گناه، پاکیزگی از آلودگی ها. این خیلی مهمه برای تو و نماز مهمه که نماز از فحشا و منکر جلوگیری میکنه، از خیلی گناه ها جلوگیری میکنه. انشاءالله نماز بخونید، زکات اموالتون بدید، اگر ندارید خیرات و صدقات حتما بدید. مهمه به فقرا و مساکین و مستمندان، او که فقیر ماله یا اونه که او گوش کنه دعای میشه شرکت کنه، بله اونه که به هر حال به علم شما نیاز داره، شما اونها را هم خدمت کنید و این هم صدقه هست برای شما، صدقه ثواب صدقه را داره. و ما این امیدواریم که انشاءالله شما مطمئن باشید حق و حقوق شما انشاءالله مراعات میشه و ما انتظار داریم و امیدواریم که انشاءالله شرایط حاضری که امروز هست توی کشور و نیاز به همبستگی هست، نیاز به وحدت داریم ما و این همبستگی و وحدت حیاتیه برای کشور. انشاءالله ما امیدواریم که حقوق شما مراعات میشه و مسئولین و دستن در کاران و تصمیم گیران انشاءالله توجه میکنن که این همبستگی دلی و وحدت دلی با همین صورتی که هم آزادی ها مراعات بشه و هم حق و حقوق رعایت بشه. انشاءالله حق و حقوق شما را ما امیدواریم که انشاءالله تغییرات، ما گاهی تغییرات میدیم بعضی ناراض میشه از این لفظ، اما من اعتقاد منه که خود بنده باید خود را تغییر بدم و من درخواستم از شما دانشجویان و دانشگاهیان و علماست که
در خود تغییر ایجاد بکنید، یعنی خود را اصلاح کنید و دیگران هم اصلاح کنید. لازم ما امیدواریم که تغییرات بیاید که انشاءالله در این تغییرات حق و حقوق شما هم موجوده و رعایت میشه.
بله بله، آقای دکتر زریم پور درخواست کرده که به هر حال ما گفتن که هم اینجا فعالیت میکنیم و دانشگاه و طلاب و دانشجویان عزیز میتوانن از این دانشگاه استفاده بکنن و خودش عذرخواهی کرده که نتوانسته بیاید، پدرش مریض بوده. در هر صورت عزیزان من، انشاءالله ما امیدواریم که هم اساتید دانشگاه پیگیری میکنند، هم ماها پیگیری میکنند. ما اعتقاد به گفتمان داریم، به خشونت نداریم، به جنگ نداریم، به کشتن نداریم. معتقدیم که کشتن دشمنی برمی آورد، ولی اعتقاد داریم که ما پیگیری میکنیم مطالبمون، حتی اگر به زندان هم بریم مشکل نیست. ولی کسی را ما کتکی بخوریم مشکل نیست، ما کتکی بخوریم ولی کتک نزنیم. کتک زدن اعتقاد ندارم که کسی را ما بزنیم و اعتقاد ندارم به خشونت و جنگ، ولی اعتقاد دارم که باید حق و حقوق ما پیگیری بشه از طریق قانون، از طریق از زبان مطرح بشه، با قلم پیگیری بشه. و اعتقاد ندارم که صدای ما خفا بشه، کسی صدا را خفا بکنه. باید صدا باشه و مطالبه گری باشه، مطالبه باشه با استدلال باشه. یه عزیز صحبتی کرد و من گفتم این نقطش احساسات بود، تو اینجا اس کلمه احساساتی نشو، استدلالی باشی، با منطق صحبت کنی، با استدلال صحبت کنی. صحبت هر اندازه سنگین باشه و استدلال او را خفیف میکنه. معتقدن که ما مسائل پیگیری بکنیم مسائل مونا. بهرحال ما ایرانیه و هیچ کسی از ما ایرانی تر نیست. ما ایرانیه، ما مال همین وطنیم. آبا و اجداد ما برای آب و خاک کشته دادن و ایران مال همه ایرانی ها هست. مال یک کشور خاص نیست، مال یک طیف خاص نیست، مال یک جلو حزب نیست. ایران مال همه ایه. تهران هم مال مایه، اصفهان هم مال مایه، مال همه ایرانی هست. مشهد هم مال همه ایرانی هایه. قوم هم مال همه، زاهدان هم مال همه ایرانی هست. چابهار و بلوچستان هم مال همه مال ما نیست، مال همه ایرانی هست. ایران مال ایرانیان باید باشه. و اگر ما به این مسائل توجه بکنیم، ما سیلی زدیم دشمن خودمون را و دشمنمون شکست میخوره. اگر ما نگاه ملی را در کشور ترویج بکنیم، نگاه ملی داشته باشیم، من بنده از اینجا هم توصیه هم به هم علمای شیعه هست، هم به علمای اهل سنت هست که عبور بکنید از تعصبات مذهبی. و مذهب تنها به مذهب خودتو فکر نکنه، به اسلام فکر کنید. تعصبات باید شما تعصبات کنار بگذارید، به مشترکات بچسبید و همین مایه نجاته. اگر نه ملت ما رو ویل میکنه. اگر بنده مذهبی فکر بکنم، همین دانشگاهیان من ویل میکنند. ما نگاهمون باید به همه ملت باشه، نگاهمون به اسلام باشه، اصل اسلامه. و ما اسلام بگیریم، این همه شاخ و فران نگیم که این شیعه، این سنیه، این بده، او خوبه. نه، همه مسلمانیم و حساب ما بر الله تعالی است و حساب ما لله. هر کسی که کلمه میخواد، نماز میخواد، آن حضرت فرمودن که ما قبول میکنیم از اسلام و حسابشون بر الله تعالی هست. لحظه تعصبات بیجا، خصوصا در بکارگیری، خصوصا در حق و حقوق، همه باید در نظر گرفته باشه. البته در خدمات رسانی و آبادانی و عمران ما اعتراف میکنیم که به هر حال فرق چندانه جمهوری اسلامی قائل نبوده. حالا کمبوده یک کمبیشی هست ولی قابل تحمله، مخصوصا توی بلوچستان هم نگاه خیلی مثبتی و جاهای دیگه هم. اما ما در استخدام ها، در واگذاری مسئولیت و مناسب، در بکارگیری معتقدیم که لفظ شیعه و سنی از فرمهای استخدامی برداشته بشه. و برای ما قابل قبول به هیچ صورتی هم نیست که حالا ما دیگه چیزی دستمون نیست ولی ما قبول نمی کنیم که توی فرمای استخدامی بنویسه که تو شیعه سنی. آقا شیعه سنی به شما چه؟ شما شاید ببینید که علم داره یا نداره، مدیریت داره یا نداره. و همین اعتقاد بنده هست که خیلی ها از افراد توی دانش توی کشور شایسته و توانمندن، وجدانم دارن، دزدی هم نمی کنن، اختلاس هم نمی کنن، اگر بگذاری فساد مالی ندارن، هم شیعان هم سنی. و اینها اگر نیامدن توی یک براسم، اگر حضور پیدا نکردن توی مساجد، و اگر نیامدن پشت سر بنده نماز بخونن، پشت سر امام جمعه برادران شیعه نماز بخونن، اشکالی نداره، شایستگی داره، برای مردم خدمت میکنه، امانت داره، وجدان داره، ما او رو بیاریم بگذاریم در کار تا جونی که آقا تسبیح داشته باشه و بیای آقا توی مراسم هم شرکت بکنه. و بعضی که خوب من نمیگم، ولی بعضی شطور رو با بار بردن دیگه، بله رنگ واش کرد، بله آدمان خوب هم توی مدیران خوب هم بگنه های احنات نشه. ما قبول داریم که خوب باشه، نمازی باشه چه بهتر، دیندار باشه چه بهتر، ولی به دیندارش نگاه نکنه، به نمازشو، به شایستگی نگاه کنید، به توانمندی نگاه کنید، به لیاقت نگاه کنید، به تخصصش نگاه بشه، کشورا اونها میتوانه نجات بدن، مدیران توانمند. الان که میگم مدیران ضعیفه، بس مدیران که تعیین کرده، مدیران که تعیین کرده است، مدیران همین گزینش ها مدیران ضعیف به کار بردند، مدیران که بنده تعیین نکرده، مدیران که من جمعه تعیین نکرده، هم رئیس دانشگاه تعیین نکرده، مدیران شما تعیین کرده، شما این حلقه را وسیع کنید، به نفع کشور، با بر روی منفعت کشور فکر میکنید. ما دلسوزیم، ما خیر خواهیم، ما هرگز راضی نیستیم که یک شیعه یک تاری از سر موش کم بشه اینجا، یک یهودی، یک نصارا، یک سنی، یک مسلمان، یک غیر مسلمان. و چقدر ما روی همین حادثه که توی جاده پیش آمد غمگین شدیم، گفته چرا بالاخره این همه انسان اینجا کشته بشن، و واقعیت از همه عزادار شدیم روی مسائل. و الله تعالی انشاءالله هم استان ما را امن بکنه، کشور ما را امن بکنه، و همه ما را الله تعالی توفیق بده صحیح فکر کنیم، درست فکر کنیم. و من بیشتر تعالی کلام ندم، من مجدد خوش آمد عرض میکنم و خدمت خواهران محترمه، خدمت دختران هم، دختران دانشجو و هم خدمت شما، یک توصیه هم با برادران دارم آخری و با خواهران هم که عفت شما و حفظ شما مایه سربلندی نه خانوادهتون است، جامعه ما هست. همچنان شما دانشجویان، حفاظت شما، عفت شما، پاکی شما، طهارت شما، کس آلودگی دوری بکنید، ما عزت برای همه ماست. و خدا نکرده اگر اشتباه صورت بگیره، ما صرفکندگی جامعه ماست و شما نمایندگان جامعه ما در دانشگاه هستید، شما طلاب نمایندگان جامعه ما در حوزت، خوب عمل کنید، زیبا عمل کنید. من واقعا بنده خوشحال شدم از سخنانی که این دانشگاهی ها فرمودن،
و مقالاتی که عزیزان خوانده. الحمدلله اسلام تاثیرش را در هوا کرده و هر کسی را الله بهتر میدانه که در درون چه داره و خدا طلبی، خدا جویی، خدا خواهی خیلی حیاتی هست و برای ما مهمه و همه ما باید خدا جو باشیم، خدا طلب باشیم و انتظارم از دانشگاهیان عزیز، اساتیز دانشگاهیانه که انشاءالله همه مسجد همیشه نماز بخونن، روزای جمعه تشریف بیارن، شما دانشجویان و شما انشاءالله در صفحه مقدم باشید و زیباست صفحه ما را زیبا می کنید، حضورتون جماعت ما را زیبا می کنه و جامعه ما برای شما ارزش قائله، برای شما احترام قائله و شما به نفع جامعه ما هستی، جامعه ما به آینده امیدواره که آینده سازان شمایی، حضورتون خود شما را هم زیبا می کنه و حضور شما مساجد ما را زیبا می کنه و انشاءالله همیشه حضور داشته باشید. و صلی الله علی سیدنا محمد.